زمانی که نوارهای کاست موسیقی ممنوع رو دست به دست میچرخوند، ایستهای بازرسی با جدیت وظیفه تفتیش داشبوردها رو دنبال میکرد. دورانی که نوارهای بتاماکس و بعدها VHS مایه سرگرمی معدود خونه های ویدیو دار بود، دستگاه های T6 و T7 در پارچه و پتو پیچیده می شد تا دور از چشمان جستجوگر کمیته و بسیج به خانه امن برسه. وقتی آنتن ماهواره پاش رو به خونه ها باز کرد، مأموران زبده و آموزش دیده از دیوارهای بلند با مهارت بالا رفتند و از این بام به آن بام پریدند تا دیشها رو زیر چکمه ها له کنند. هنگامی که گروهی قرار گذاشتند در پارک آب بازی کنند، سر و کله مینیبوس های سبز و سفید پیدا شد و زمانی که چند جوان خواستند کلیپی بر ترانه هپی بسازند، پلیس به گفته فرماندهش با سرعت عمل جوانان خوشحال رو پشت میله ها فرستاد. در همه این سالها هم البته در قلباب مأموران در میانه پایکوبی های شبانه چاشنی دلهره‌آور دور هم نشینی ها بوده و بازداشت مردان و خصوصا زنانی که سلیقه‌شون در پوشش همراستا با حاکمیت نبوده قصه‌ای هر روزه. از سار الله و کمیته و انصار حزب الله و بسیج و گشت ارشاد و گشت نامحسوس تا پروژه عنکبوت 2، نیروهای امنیتی و انتظامی و شبه نظامی از همون اوایل انقلاب تا به حال اراده‌ای خستگی ناپذیر رو در نبرد با آزادی‌های شخصی شهروندان ایرانی به نمایش گذاشتند برای فیلتر کردن حق انتخاب سبک زندگی. آخرین پرده از این کارزار هفته گذشته به نمایش در اومد با شناسایی و بازداشت و احضار 170 نفر از اداره کنندگان صفحه‌هایی که مدلینگ در اینستاگرام معرفی شدند، شامل 58 مدل، 51 مدیر مزون و طراح لباس و 59 عکاس و آرایشگر در پروژه‌ای که نام عنکبوت 2 رو بر خودش داشت. مرکز جرائم سازمان یافته سایبری همزمان در گزارش خودش نوشت که گردانندگان اینستاگرام به دنبال تغییر سبک زندگی ایرانی اسلامی هستند. درست یک روز بعد از اینکه رهبر جمهوری اسلامی از فضای مجازی به عنوان میدان واقعی جنگ یاد کرده بود. این همزمان بود با اعلام خبر اجرایی شدن طرح گشت نامحسوس در تهران. طرحی که با 7000 پلیس مخفی به دنبال مبارزه با چیزیه که ناهنجاری در پوشش مینامه. از مبارزه با کاست و بتاماکس تا نبرد با اینستاگرام و کلیپ هپی، مأموران جمهوری اسلامی راه درازی رو در 3.5 دهه گذشته طی کردند. مسیری که همیشه هم براشون چندان هموار نبوده. کارزاری که بسیاری از میادین رو به نسلهای جوانتر باخته. حالا دیگه سال هاست که ممنوعیت مالکیت دستگاه پخش تصویری یا ممنوعیت حمل و نقل ادوات موسیقی داستانی دور و محو به نظر میرسه. نحوه پوشش و پیرایش هم فرسنگ ها با اون چه در دهه 60 خورشیدی تبلیغ و تعقید میشد فاصله گرفته. اما دستگاه حاکمه ایران همچنان در میادین تازه بخت خودش رو در زورآزمایی با اراده شهروندانش به بوته آزمایش میگذاره. این روزها علاوه بر خیابان، در دالانهای مجازی، از بتاماکس تا اینستاگرام، از کمیته تا عنکبوت 2، آیا این سلسله نبردها رو پایانی خواهد بود و آینده کفه کدام سو رو در این کارزار سنگین تر می کنه؟ 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست. در برنامه ساعت ششم ایمیل ما هست شش@رادیوفردا.com. در صفحات فیسبوک و اینستاگرام رادیو فردا زیر پست مرتبط میتونید نظر خودتون رو بنویسید. در تلگرام هم از طریق شناسه @فرداگرام میتونید با ما در تماس باشید. امروز میهمان ما از پاریس آقای رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی، فعال ملی مذهبی و روزنامه‌نگار. سلام می‌کنم به شما آقای علیجانی عزیز و ممنونم که دعوت من رو قبول کردید.
سلام بر شما آقای بغراتی عزیز و تک تک شنوندگان محترم، من در خدمتتم.
خواهش می‌کنم آقای علیجانی، شما اگر بخواید در ابتدای برنامه یک نگاه کلی داشته باشید به مسئله آزادی سبک زندگی، مواجهه جمهوری اسلامی رو طی 35 سال گذشته با پدیده‌ای به عنوان آزادی انتخاب سبک زندگی میتونید در چند مرحله مثلا ببینید یا چطور میتونید خلاصه بکنید؟
حقیقت این برخورد هم بنمایه های فکری داره، هم سیاسی داره، بنا به دوره های تاریخی که خود حاکمیت جمهوری اسلامی پشت سر گذاشته پوست اندازیش کرده، همونطور که شما الان به خیلی فشردی اشاره کردین. ولی این رو میشه به فضای دوره انقلاب و یعنی ماها و چند سال اولیه بعد از انقلاب تفکیک کرد، فضای دوران جنگ، فضای پس از دوران جنگ و فضای پس از دوران اصلاحات. شاید بسیاری از شنوندگان جوان ندونن که در پس از انقلاب تا 14 ماه حجاب در ایران اجباری نبود، یعنی افراد خانم ها میتونستن به حال بدون روسری، بدون چادر و روسری سر کار برن و به حال در خیابون ها ظاهر بشن، ولی به تدریج به اصطلاح با میشود گفت اجباری کردن حجاب همزمان بود با سفت کردن کمربند های قدرت سیاسی، و هر چقدر این قدرت خودش رو تثبیت کرد بیشتر به سمتی رفت، حالا بایستی شرایط جنگ و پس از جنگ و دوران تنازعات سیاسی در درون قدرت از یک سو و صحنه خیابان رو از سوی دیگر از سوی گروه های مخالف مرور کرد. ولی به هر حال هر چقدر قدرت چهره خشنتری گرفت یا نیروهایی در جبهه ها بودن که حضور نظامی و به هر حال خشونت های جنگ رو باش مواجه بودن، به تدریج به پشت جبهه منتقل شدن پس از جنگ، میشود گفت که این سختی ها آغاز شد. ولی بنمایه فکریش ناشی از نوعی سنتگرایی بود که تبدیل به اقتدارگرایی شد، یعنی سنتگرایی که چاشنی اجبار داخلش آمد، چون میتواند فرد سنتگرا باشه یا حتی متجدد باشه، یه سبک زندگی رو قائل باشه. از یک طرف جامعه ایران مرتب متکثرتر میشد، پلورالتر میشد، دچار تنوع فرهنگی بود، از یک طرف سنتگرایی فکر میکرد که هر امر مردودی باید ممنوع هم باشه، یعنی هر اون چی که از نظر یک نگاه فکری یا فرهنگی یا دینی حتی ممنوع هست بایستی برای کل جامعه مردود هست، باید برای کل جامعه ممنوع بشه، و چون قدرت سیاسی مسلط رو داشت سعی کرد تحمیل بکنه سبک زندگی که خودش قائل بود به همه اقشار جامعه. پس از دوران اصلاحات ما با یک امر دیگری هم مواجه بودیم، هرچند سیر این ماجرا به سمت یه مقدار تقلیل این فشارها بود و این همراه با بروز شدن، البته با یه سانس تأخیر، با یه به اصطلاح یکی دو دوره تأخیر نسبت به جامعه، اما در این حال بعد از دوران اصلاحات ما با پدیده دیگری هم مواجه شدیم که این صحنه دیگر صرفا صحنه برخورد فرهنگی نبود، بلکه برخورد سیاسی هم بود. حاکمان یا کسانی که در قدرت دست بالا رو داشتن با یک پدیده مواجه شدن به اسم صندوق رأی و انتخابات و فکر می‌کردن که طبقه متوسط فرهنگی هست که پایگاه جریان منتقد و اصلاح طلب است، بنابراین برخورد با این پایگاه جدا از اون جنبه‌های سنتی اقتدارگرا شده تبدیل به یک فضای سیاسی برای ارعاب طبقه متوسط هم شد، یعنی جدا از یک امر فکری تبدیل به یک امر سیاسی و ابزاری جدید هم شد که ما مواجه میشونیم پس از هر انتخابات و پس از هر شکستی که جریان اقتدارگرا میخورد نوعی هجوم آوردن به حوزه خصوصی این جریان، هجوم به سبک زندگی اینها که شما اشاره کردید، حتی به آب‌بازی که به هر حال ظواهرش هم خیلی مخالفتی با شرعی که آقایون میگن نداشت. به هر حال ما الان مواجه هستیم با یک حرکت موازی که سویی از اون رو سنت اقتدارگرا تشکیل میده و روی دوم سکش رو یک برخورد ابزاری سیاسی ناشی از نصر و به روح که جامعه متکثر رو تحمیل بکنه برش یک سبک زندگی که مورد قبول و ترجیح جریان حاکم هست. یک نکته هم اضافه بکنم و اون نگاه توطئه محور و دشمن محور هست که بر جریان مسلط سیاسی در ایران هست و هر اونجا که شکست میخوره به جای نقد خود این رو توطئه دشمن میبینه، که این هم به هر حال اون سوی سکه اجبارگرایی است که سنت بهش وارد شده.
آقای علیجان ممنونم از شما، برمیگردیم صحبت میکنیم مخصوصا در مورد اینکه الان کجا قرار گرفتیم. شما یک نگاهی داشتید به اونچه که گذشته، طی حدود 35 سال گذشته، میخوام ببینیم که الان در دوره حسن روحانی، دوره بعد از تحریم، دوره‌ای که شاید تقابل ها الان بیشتر به مسائل داخلی کشیده شده باشه کجا قرار گرفتیم، به چه سمتی میتونیم بریم و این جریان توطئه محور و سبک زندگی تا چه حد حساسیت زا هست و حساسیتش به چه دلیل هست. اجازه بدید سری بزنیم به شنوندگان رادیو فردا، از اونها هم بشنویم. برای ما یکی از شنونده هامون به اسم امید از آمریکا نوشته آقایان از اول حکومتشان از زمان عقب بودند، اول با ویدیو، کمی بعد از آن، شاید الان باور نکردنی باشد، اما با فکس، سپس با ماهواره مبارزه کردند، زورشان نرسید که نرسید. الان هم که دیگر با این همه پیشرفت روزافزون تکنولوژی فکر کنم قافیه را باختند و با پلیس فتا به جنگ فضای مجازی رفتند. به 6@radiofarda.com این ایمیل رو فرستاده دوست ما امید از آمریکا. شما هم نظر خودتون رو با ما در میون بگذارید. آقای امیل از دانمارک رو خط ارتباطی ما، سلام میکنم به شما آقای امیل عزیز و نظر شما رو میپرسم. به نظر شما چرا تا این حد حساسیت برانگیز هست مسئله سبک زندگی برای جمهوری اسلامی در دوران 35 ساله بیش از 35 ساله گذشته؟
من سلام عرض میکنم خدمت شما آقای بقراطی، همچنین خدمت آقای علیجانی. ببینید آقای بقراطی، همونطور که میدونیم این رژیم از ابتدای امر مبنا رو بر این گذاشته که آزادی برای مردم معنی و مفهوم واقعی نداشته باشه و آزادی رو فقط زمانی برای مردم تعریف میکنن که جشنهای خودشون رو دارن یا مراسم خودشون رو دارن، مثلا توی دهه فجر، زمان انتخابات و سایر این چیزایی که خود دولت و خود رژیم میخواد درست. اینا از همون اول مبنا رو برای این گذاشتن. بعد چون به قول معروف چیزشون رو دارن، اون توانایی رو دارن که فضای حقیقی رو بسته نگه دارن، یعنی فضای داخل جامعه رو، حالا با پیشرفت علوم و فناوری و تکنولوژی به فضای مجازی هم برخورد کردن. خب مردمی که میبینن تو فضای حقیقی جامعه جایی برای ابراز نظر، ابراز عقیده ندارن، رجوع میکنن به فضای مجازی. اینا از همین میترسن که توی فضای مجازی کمپینایی به وجود بیاد و خود به خود هسته یه سری جنبش ها تو فضای مجازی به وجود بیاد که بعدها منتقل بشه به فضای حقیقی درون جامعه.
خب شما فکر میکنید که
اینه که
بله، شما فکر متوجه شدم آقای امیل عزیز، ممنون از این که نظرتون رو ما در میون گذاشتید. فقط میخواستم ازتون بپرسم که به نظر شما کفه ترازو و به اصطلاح اون میزان برد کدوم یکی از این دو جناح میتونه بیشتر باشه در آینده؟
من در نهایت برد و به نفع جامعه و مردم میدونم. همونطور که خودتون در جریان هستین، زمانی تو کشور آلبانی فقط رادیو دو موج مجاز بود مردمش داشته باشن، ولی الان ببینید چی شده، آزادیش به کجا رسیده. حالا نه اونقدر آزادی به قول معروف خوبی داشته باشن یا دموکراسی کاملی داشته باشن، ولی به هر حال دیگه اون خفقان محدود به رادیو دو موج برای هر شهروند توی کشور آلبانی نیست. من نتیجه رو به نفع مردم میدونم در آینده.
ممنونم از شما آقای امیل عزیز که همراهی کردید ما رو از دانمارک. 00420221122454 شماره تلفن ماست، مستقیم و زنده میتونید درباره آزادی سبک زندگی صحبت بکنید و تقابل جمهوری اسلامی با اون طی سالها و دهه های گذشته. 6@radiofarda.com آدرس ایمیل ما، سر صفحات فیسبوک و اینستاگرام زیر پست های مرتبط نظر خودتون رو میتونید بنویسید و در تلگرام از طریق شناسه @fardagram میتونید با ما در تماس باشید. اجازه بدید بریم به تبریز و همراه بشیم با آقای بهنام. سلام میکنم به شما آقای بهنام عزیز و نظر شما رو میپرسم در مورد موضوع امروز.
سلام خدمت شما و خدمت همه شنوندگان عزیز.
بفرمایید، میشنویم صدای شما رو. صدای شما رو میشنویم آقای بهنام عزیز، بفرمایید.
ببینید، من یه چیز بگم درباره سبک زندگی و این که جمهوری اسلامی چه نوع برخوردی داره نسبت به این که من میگم سلب آزادی واقعا سلب آزادی نیست. این تعبیر اخلاقی رو نظرم. چرا؟ این که اصلا این این قانون، این اخلاق و این دموکراسی هست که یک حکومتی در سبک زندگی درست خانواده ها تحصیل گذار بشه. ببینید، ما اگر به فرزندمون 10,000 تومان پول بدیم، برای این که بدونیم این 10,000 تومان در چه راهی مصرف و خرج کرده، سعی میکنیم نظارت کنیم که بالاخره این مبلغ رو کجا خرج کرده. اما وقتی که
متوجه ارتباطش نمیشم، این مقدار میشه دقیق تر شفاف تر بگین؟ آقای بهنام، الان شما بحث این که 10,000 تومان رو بدن، اینا چه ربطی به آزادی سبک زندگی داره؟
ببینید، من میگم خدمتتون که وقتی که یک حکومتی برای مسائل فرهنگی خانواده نظارتی داره، به این نمیگن کلب آزادی، به این میگن رعایت یک سری خطوطی که بر اساس اون خانواده خودشون رو تأثیر بدن.
خب فکر نمی‌کنین شما همین که رعایت، خب همه محدودیت‌ها مگه همین نیست آقای بهنام؟ همه محدودیت‌ها تعیین کردن یک سری خطوطی هست و طرف کسی که قدرت رو در اختیار داره برای کسانی که کم قدرت تر هستن یا کف جامعه هستن، برای اینکه به هر دلیلی از یک محدوده نخوان عبور بکنن. یک بار اون محدوده میتونه یک محدوده ایدئولوژیک کمونیسم باشه، یک بار میتونه اون محدوده یک محدوده شرعی مربوط به اسلام و مذهب باشه یا مربوط به هر چیز دیگه. محدودیت مگه تعریفی غیر از این داره؟
ببینید، این جوابش خیلی ساده است. ما این طبق قانون کشور ما این جواب تعیین میده. خب طبق قانون مثلا انگلیس، طبق قانون مثلا آمریکا و کشور اروپایی یک چیز دیگه تعریف شده.
خب حالا اگر که اون قانون خودش، خب قانونم که به هر حال قانونم که به هر حال وحی منزل نیستش، قانونم چیزیه که در طول تاریخ بارها هزاران بار میتونه تغییر بکنه. اگر اون قانون خودش محدود کننده باشه اون وقت چی؟
بله، من میخوام همین بگم. ببینید الان مثلا تو بحث همون مسئله محدوده که شما میگید، اگر اینو میخوایم مطرح کنیم، در آمریکا مگه محدوده برای خانواده ها نیستش؟ اگه با اون تعبیری که حالا شما میگید،
نه منظورتون چیه؟ نه شما اگه میخوایم بگیم درست توضیح بدین، نه مشخصه که اونجوری که محدودیت به عنوان مثال در ایران وجود داره، در مثلا کشورهای غربی یا اروپا و آمریکا وجود نداره. مشخصه که برای آزادی سبک زندگی محدودیتی نیست.
من یه مسئله بپرسم. ببینید آقای دولتی، الان در آمریکا اگر یک مادری فرزندش رو در خانه تنبیه کنه به هر چیزی مشکلی، چه مسئله خانوادگی میده، هیچ خانوادگی میده، چه خانوادگی برخورد میکنه؟
خب به خاطر اینکه این مسئله از مسئله بل این مسئله از مسئله خیلی جوابش ساده است. آقای بهنام عزیز، من همینجا با شما خداحافظی بکنم، چون دوست بعدی هم پشت خط هست، میخوام یعنی فقط برای اینکه جواب شما رو داده باشم. تنبیه کودکان، کودک آزاری مطرح میشه کاملا از حیطه آزادی سبک زندگی خارج میشه. شما دارید یک انسان دیگر رو با تعریف اینکه حالا پدرش هستید یا مادرش هستید آزار میدید. معلومه که اونجا قانون باید بیاد جلو و برخورد بکنه. این هیچ ربطی به آزادی سبک زندگی، آزادی بیان و این صحبت ها نداره. آقای محمد رضا از ایران به شما سلام میکنم و نظر شما رو میپرسم در مورد بحث امروز برنامه در مورد آزادی سبک زندگی.
سلام میکنم خدمت شما و همه شنوندگانتون.
بفرمایید، میشنویم.
جناب بغلاتی،
بله بفرمایید، میشنویم.
بله آقای بغلاتی، تو خود اروپا و امریکا به دنبال محدود کردن فضای مجازی و دسترسی فعلی هستن.
چطور؟
خود آقای اوباما میگه من ورود به فیسبوک رو برای دخترام ممنوع کردم. بعد شما چطور توقع دارید؟
من نمیدونم شما واقعا این اطلاعاتی که میگید از کجا میارین که ورود فیسبوک رو ممنوع کردم برای دخترم و اینا. اگر میخوایم مثال بزنیم، مثالی بزنیم که حقیقی باشه، قابل پیگیری باشه.
آها، من حواسم نبود که این مثال توی رادیو فردا اعلام.
نه، برها شنوندهای ما خوشبختانه همگی دسترسی دارن به منابع مختلف خبری و تحقیقی، میتونن برن تحقیق بکنن. حالا شما در مورد آزادی سبک زندگی در ایران بگین. چیکار دارین با آمریکا و اروپا هستن؟ آمریکا و اروپا کشور خودشونن، دارن زندگی میکنن. حالا شما بگین اونجا محدودم هست یا آزاد هست یا به هر شکلی. بحث ما الان بحث ایرانه. شما اصلا بگین حرف شما درست. آمریکا بسیار محدودیت زیاده و آقای اوباما هم اصلا دختراشو محدود میکنه. ما الان بحثمون در مورد ایرانه، کاری به درستی و غلطی اون اصلا ندارم. در مورد ایران شما چی دارید که بگید؟
خب اگر شما که الان دارید سنگ جوانای ایرانی رو به سینه میزنید، اگر واقعا این چیز رو قبول دارید، پس ما بیان بگیم که دسترسی همگانی به مواد مخدر هم آزاد بشه.
اون یه بحث دیگه، یه کارشناسا باید صحبت بکنن. شاید بخواد مواد مخدر هم مثلا فرض کنید در یه جایی مثل آمستردام یک سری از مواد مخدر آزاده. من کارشناس نیستم که بخوام بگم اون کار درستی یا غلطه. الان داریم در مورد آزادی سبک زندگی صحبت میکنیم، آزادی پوشش، پیرایش، آزادی فرض کنید که نحوه لباس پوشیدن، در مورد این چیزا داریم صحبت میکنیم. بحث رو خیلی منحرف نکنین از چیزی که محور برنامه است.
خب اجازه بدید من صحبت کنم.
بفرمایید.
خب این خلاف ادبه. اگر بناست بنده بیام توی برنامه صحبت کنم، هی شما وسط صحبت بنده حرف بزنین، خب این دیگه بهش نمیگن که برنامه با حضور مخاطبین.
آقای محمد رضا، شما در مورد موضوع برنامه صحبت بکنید، من حرف شما رو قطع نمی‌کنم، می‌ذارم که صحبت بکنید، صحبتتون هم هر چیزی است، ولی درباره آزادی سبک زندگی صحبت بکنید. شما مثلا برمیگردید میگین که خب مواد مخدرم آزاد بکنن یا هر چیزی، اونم در جای خودش بحث کارشناسی خودش رو میطلبه، ولی ما بحثمون درباره چیز دیگه‌ای هست. اگر در مورد آزادی سبک زندگی صحبتی دارید، به نظر شما در ایران الان این حساسیتی که وجود داشته،
اون که مردم خودشون میان انتخاب میکنن نماینده های مجلسشون، که اون نماینده ها میان قانون وضع میکنن، خود اون مردم که توی تدوین اون قانون نقش دارن و باید این قانون که اعلام میشه از توی مجلس اجرا بشه. حالا توی ایران یه سری قوانین خود مجلس که مردم رای دادن و اون نماینده ها رو انتخاب کردن، گفتن که باید این موارد اجرا بشه. الان شما مثلا میگید که باید در چارچوب موضوع برنامه من صحبت کنم، موقعی که من صحبت میکنم شما میگین خلاف موضوع.
نه، مثل همین الان اتفاقا کاملا در چارچوب برنامه صحبت کردی. خیلی هم من لذت بردم از اینکه نظرتون رو در چارچوب برنامه شنیدم. پس شما نظرتون این هست که با توجه به این که نماینده های مردم، نماینده های مجلس شورای اسلامی رأی میدن به این قانون و این قانون ها رو تصویب میکنن قوه مقننه، در واقع این قوانین محدود کننده خواست خود مردم ایران هست، درست متوجه شدم؟ آقای محمد رضا قطع شده. خب متاسفانه قطع شده، حالا بخش زیادی از صحبت هایشون رو شنیدیم. اجازه بدیم بریم سراغ آقای علیجانی. آقای علیجانی رو داریم روی خط، تلفنشون رو هم قطع شده. بسیار خوب، اجازه بدید که باز هم ادامه بدیم، بریم از شنونده های دیگه همون بشنویم تا ارتباطمون با کارشناس برنامه آقای رضا علیجانی برقرار بشه. میریم به فرانسه، با آقای دانیل همراه میشیم. سلام میکنم به شما آقای دانیل عزیز و نظر شما رو میپرسم در مورد آزادی سبک زندگی در ایران. شما در فرانسه زندگی میکنید و از یک زاویه دیگری و از به هر حال کشوری با تعاریف آزادی دیگر نسبت به ایران مثلا میبینید، از نظر شما چطوره؟
با سلام خدمت جناب بوراتی و همکاران محترمتون. جناب بوراتی، من وقتم زیاد نمیگیرم. خب معنای آزادی در فرانسه یا به طور کلی در فرق میکنه، ولی در ایران، من در ایران هم زندگی کردم و میکنم، در ایران هیچ نوع آزادی برای مردم اینا نگذاشتن بمونه. حتی آزادی فردی، آزادی شغلی، آزادی اقتصادی، در زندگی خصوصی مردم دخالت میکنن، در طرز لباس پوشیدن مردم دخالت میکنن. این چیزیه که هیچ جای دنیا، حتی دیکتاتورترین کشور رو چنین چیزی رو اجرا نمی کنه. ولی متاسفانه حکومت ایران به خصوص هر موقع چه در داخل و چه در خارج از ایران به بن‌بست از نظر اقتصادی و سیاسی میرسه، فشارها رو بیشتر رو مردم میکنه.
خب آقای دانیال، ببینید، بذار من همینجا ازتون یه سوال بپرسم. آقای محمد رضا، کسی که قبل از شما باش صحبت میکردیم، گفت بحثی رو از لحاظ حقوقی مطرح کرد، گفت مردم خودشون این نماینده ها رو میفرستن به مجلس، اون نماینده ها هستن که بعضی از قوانین رو تصویب میکنن و این قوانین اجرا میشه، همون قوانین محدود کننده هست، و ایشون نتیجه میگرفت که خود مردم هستن که به هر حال این قوانین رو میخوان، مردم ایران هستن که میخوان. شما نظرتون چیه؟
جناب بغراتی، نماینده ها رو کدوم مردم انتخاب کردن؟ بنده و جنابالی انتخاب کردیم. این نماینده ها همه انتصابی هستن و کسانی هم که به اجبار میرن رأی میدن، لیستی میذارن جلوشون که شناختی ندارن، اون کسایی که مردم دلشون رو نمونش خانم خالقی در اصفهان. خب یه خانومی بودن که شرکت کرده بودن و حالا عکسی هم داشتن ایشون، یک نماینده هم میخوان وارد مجلس میشن. آقای جنتی چه ربطی داره که طرز لباس پوشیدن ایشون به چه صورتی؟ این آقایی هم که قبلا صحبت میکردن ایشون مشخص بود. من توهینی نمی کنم به کسی، از وابستگان همین حکومت هستم و نتونستنم حرفشون رو بزنن، یه چیزی میخواستن بگن، ولی این نیست. کدوم نماینده منتخب مردمه در ایران بعد از انقلاب؟ این آقا بیان ثابت کنه واقعا کدوم نماینده رو مردم انتخاب کردن و فرستادن داخل مجلس که بخوان برای مردم تصمیم بگیرن. اینها هم فرمایشی هن، کلن یک نفر در مجلس ایران برای مردم تصمیم میگیره و قانون امضا میکنه، اون یک نفر هم حرفش اسلحه بر همه است. جناب بوراتی اگر در مورد مجلس میفرمایید.
ممنونم از شما. متشکرم از شما آقای دانیل عزیز، متشکرم از اینکه ما رو همراهی کردید. اجازه بدید که بریم سراغ آقای علیجانی، کارشناس برنامه‌مون، که تلفنشون هم قطع شده بود چند دقیقه پیش. آقای علیجانی، نمیدونم تا کجای صحبت‌ها رو شنیدید، از کجا تلفنتون قطع شده بود، اما میخواستم در مورد این مسئله حساسیت مقدار بیشتر صحبت کنم. شما به حساسیت جمهوری اسلامی طی دوره‌های مختلف نسبت به آزادی سبک زندگی اشاره کردید و اینکه چه تغییراتی کرده در دوره‌های متفاوت. قبل از اینکه برسیم به اینکه الان در کجا قرار داریم، الان به اصطلاح این حساسیت‌ها به چه سمتی پیش میره و به چه سمتی پیش رفته، می‌خواستم ازتون بپرسم اصلا دلیلش چیه؟ چرا انقدر این مسئله برای نظام حاکم ایران مسئله مهمیه؟
بله، همونطور که در قسمت قبلی هم خدمتون گفتم، این خب یک مبانی فکری داره و یک مبانی سیاسی و جریان اقتدارگرایی که به هر حال با استفاده از نظارت استتبابی و با استفاده از فیلترینگ انتخاباتی تونسته یه جریان اقلیتی به رأی گذاشته بشه، به رأی مردم و تبدیل به حکومت و اکثریت بشه. این یک پیشینه تاریخی داره، یعنی و به عبارت حال جامعه شناختیش میشه گفت دچار تأخر فرهنگی. ما که سیر این جریان سیر فکری شو از مشروطه به بعد قبل مشروطه در برای دوران مدرن تاریخی رو ببینیم، از مخالفت با شناسنامه و پلاک در خونه ها و مجسمه داخل میدون ها گرفته، همینطور بگیریم بیاییم تا دوره که در پس از انقلاب با مثلا لباس آستین کوتاه یا با رنگ لباس حتی مردها و مسائل از این دست که خوب برای شنوندگان خیلی ملموس هست مواجه میشه. حالا این روی کاغذ اگه بخوام بحث بکنیم، بله یکی از شنوندگان داشتم میکنن که تلفن من قطع شد، که در حوزه عمومی خوب انسان ها آزادن مگر با قید قانون، اما این قانون بایستی هم عقلانی باشه هم دموکراتیک باشه، یعنی هم بر مبتنی بر خرد جمعی باشه، هم بر اساس دموکراسی تبدیل باشه و هم پشتوانه اجرایی داشته باشه. ما فراموش نکردیم که همین چند ماه پیش یا یک سال پیش آقای روحانی یه بحث خیلی پیش بافتاده رو مطرح کرد، گفت که نیروی انتظامی مجری قانون است. یه دفعه فرماندهی این نیروی انتظامی که خب به هر حال وفادار به بیت رهبری و جریان اقتدارگرا هستن و بعضی از مراجع آمدن بسیار که نخیر، نیروی انتظامی مجری اسلام و شریعت، نه مجری قانون. ببینید ما تو همین مبادی اولیش مشکل داریم. بله جامعه ایران الان یه جریان جامعه متکثری و سبک‌های مختلف زندگی واقعا اگر جمهوری اسلامی چه باشد چه نباشد درش وجود خواهد داشت، اما این تعارض سبک‌ها کجا باید رفع منازعه می‌کنند؟ اینجا خوب جاییست که خرد جمعی و به صورت دموکراتیک انجام بشه. در بعضی از شنوندگان شاید این دغدغه رو داشتن که وقتی شما از آزادی سبک زندگی دارین صحبت میکنید منظورتون یه آزادی مطلقه. خب نه، همچینی هیچ جای دنیا نیست. یعنی کسی که مثلا در فشار اروپایی آمریکایی با لباسی که مثلا میره توی دریا یا میره توی استخر با همون لباس نمیره تو خیابون، اونجا هم بر اساس یه سری هنجارهای مشترک و عمومی قانون وجود داره. اما اصل بر آزادی مگر قانون محدودش کرده باشه، نه اصل بر بستگی و بر به اصطلاح برخورد به اصطلاح تحمیلی باشه مگر یه دونه به حاکمیت تحمیل بشه که به تدریج باید فضا رو باز میکنه. جامعه ایران یه جامعه تاریخیه. اون حراسی که بعضی از نیروهای سنتی دارن، حالا اون برخوردهای ابزاری و اقتدارگرایانه رو کنار بذاریم، که فکر میکنن چون ببینید در جمهوری اسلامی اومد سعی شد هر گناهی رو تبدیل به جرم بکنه، در حالی که بعضی چیزا رو رابطه انسان با خداست یا یه رابطه داوطلبانه است که طرف چه نوع لباسی رو ترجیح.
بنابراین طرف هیچ به قول سنتی ها هیچ کسی رو تو قبر کسی دیگه نمیذارن. انسان ها آزادن، یعنی سنتگرایی خودش مانعی برای آزادی دیگران نیست، چون نمیخواد خودش تعمیل میکنه. موقعی مانع سبک زندگی و آزادی سبک زندگی دیگران بشه که فکر میکنه اون چیزی رو که خودش باور داره، ما اصلا به درستی و غلطیش هم کار نداریم، باید بر دیگران تحمیل بکنه، یعنی دیگران رو به زور ببره به بهشت. یعنی که اینجوری نیست. اگر این تفکر رو کنار بذاریم، مسئله بهشت و جهنم بردن انسان‌ها رو کنار بذاریم، همه جوامع یک سری هنجارهایی دارن، این هنجارها رو رعایت میکنن، سبک زندگی آزاد مگر قانون محدودش بکنه. اما قانونی که بر اساس عقلانیت و بر اساس دموکراسی و به صورت دموکراسی تصویب بشه، نه اینکه شما یک شریعت رو بگین و بگین اصلا ما این بدون شونه چرا هست، و پلیس جامعه میگه که من تازه به قانونم وفادار نیستم، من هر اون چیزی که فکر میکنم شریعت میگه من به زور تحمیل میکنم. ببینید شما این حجاب اجباری که در ایران هست تقریبا میشه اون در هیچ کشور اسلامی دیگه نیست، به جز طالبان در دوره‌ای که در افغانستان حکومت میکردن، که در میان الان بخشایی از خاورمیانه که داعش تحت نفوذ داعش هست هیچ جای دیگه اینجوری نیست. حتی در عربستان در بعضی از مراکز مذهبیش قصد حجاب رو رعایت میکنن. نماینده عربستان در سازمان ملل یه خانم بی‌حجابه. یعنی این یه چیزی نوبرانی است که ما تو ایران داریم که حجاب رو میخواهد به یه سبک زندگی حالا خاصی رو بر خانم‌ها به همه جامعه تحمیل بکنه. شما در ترکیه، در مالزی، در لبنان، در عراق، در سوریه هیچ حجاب به این معنا، در عربستان حتی حجاب بدون در پخت مراسم مذهبی شایدگی تحمیلی و اجباری نیست. این نوعی تحقیری است که حالا من مبانی فکریش رو که بخشش تاریخ کهن ایرانم برمیگرده نمیخوام خیلی وارد بشم، ولی حالا به صورت یک ابزار سلطه و تحمیل سیاسی هم به صلاح در اومده و این میتواند خطری که داره، یعنی قطبی شدن جامعه ایرانه.
اجازه بدید که آقای علیجانی اگر اجازه بدید تأثیر این مسئله، اتفاقا جزء سوال ها من بود، تأثیر این که به اصطلاح چه تأثیری میتونه بگذاره این نوع دخالت در سبک زندگی مردم و محدود کردن آزادی انتخاب، در بخشای بعدی ازتون سوال بکنم به خاطر اینکه بحث گسترده‌ای هم هست، فکر میکنم که در یک مبحث جدایی باید بهش بپردازیم. اگر اجازه بدید سری بزنیم به شنوندگان رادیو فردا و نظر اونها رو بشنویم در مورد همین بحثی که با شما داشتیم. آقای علی از بریتانیا به شما سلام میکنم و ممنونم که همراه ما هستید. پیش از این که نظر شما رو بپرسم، شماره تماسمون رو یک بار دیگه اعلام میکنم: 00420221122454 شماره تماس مستقیم برنامه ساعت ششم هست. شش@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. در صفحات اینستاگرام و فیسبوک زیر پست مرتبط میتونید در صفحات اینستاگرام و فیسبوک رادیو فردا نظر خودتون رو برای ما بنویسید. آقای علی، نظر شما رو میخواستم بپرسم در مورد آزادی سبک زندگی در ایران و اینکه این حساسیت از کجا میاد؟
من پزشک
هستم. الو
بفرمایید. بله بفرمایید، روی خط هستید، منتظریم نظر شما رو بشنویم.
بله، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما. نکته که خیلی مهم است این قضیه این که من در چند سالی که در لندن هستم، متاسفانه آنچه که ندیدم سبک زندگی درست خانوادگی در اینجاست، و این هم به خاطر عدم نظارت و قوانین درست در اینجاست. اونچه که سبک صحیح زندگی هست من در ایران گذاشتم و اومدم، متاسفانه به خاطر مشغله و کاری که داشتم چند سال اینجا هستن. ببینید، اونایی که قضاوت میکنن فکر میکنم بیشتر دغدغه و نگرانی سیاسی دارن. اون عزیزی که از فرانسه که فکر میکنم احتمالاً از ایران فرار کردن و گریختن، در خصوص مسائل سیاسی وارد این قضیه شدن. سبک زندگی ایرانی و انسانی برای حکومت ایران اهمیت داشت که انقلاب اسلامی صورت گرفت. اصلا ماهیت انقلاب اسلامی برای زندگی و سبک صحیح زندگی انسانی
پس به نظر برای خانواده هست. آقای علی عزیز، پس به نظر شما این نظارت و ایجاد محدودیت برای انتخاب سبک زندگی امر مثبتی هست، امر ستودنی هست؟
ببینید، من این عبارت رو قبول ندارم. ایجاد محدودیت رو اگر بخوایم اعمال کنیم، ما در تمام دنیا قوانین محدودیت داریم که بر خانواده ها تو مسائل اجتماعی، تو مسائل اقتصادی.
مثلا فرض کنید این که شما چه موزیکی گوش بدین چه موزیکی گوش ندین، مثلا یا اینکه در کدوم شبکه اجتماعی شما حق دارید از کدوم شبکه اجتماعی استفاده بکنید، حق ندارید از کدوم استفاده. مثلا فرض کنید که فیسبوک رو تصمیم میگیرن که فیلتر بکنن، ولی میگن حالا اینستاگرام اب نداره، مثلا اونم یه سری صفحه‌هاشو میذاریم که شما استفاده بکنید، یه سری رو نمیذاریم. حالا تلگرام هم اب نداره ولی مثلا توییتر هم فیلتر میکنیم. این به نظر شما محدود کننده نیست؟ این مرزبندی کردن نیست برای مردم؟
درسته. ببینید طبیعتاً تشخیص مسئولان کشور اگر بقی باشه که یک صفحه مجازی ممکن است روح و روان و فضای فکری و اخلاقی کودکان نوجوانان رو خدشه‌دار کنه، تصمیم برای میگیرن که اون صفحه رو غیر مجاز اعلام کنن. این مبنا مبنای محدودیتی نیست، مبنای اخلاقی است اتفاقا. ببینید آقای بابا
اخلاقی باشه همون من فقط همینجا اینو بگم، من نمیگم که بر اساس معیارهای حالا اونچه که از نظر نظام حاکمه جمهوری اسلامی اخلاق به حساب میاد اینا نیستن، مثلا اخلاقی نیستن، از نظر اونها اخلاقیه، ولی به هر حال از نظر کلی، از شما کلی بخوایم نگاه بکنیم، اینها آزادی انتخاب هست، این که شما دوست داشته باشید چه موزیکی رو گوش بدید، نیست به نظر شما اینطور؟
ببینید من یک موقعی هستش که تشخیص میدم یک بطری زهری رو بنوشم، اما وقتی بزرگتران من و عقلا تصمیم میگیرن که این کار رو منع کنن که ممکنه منجر به کشته شدن من باشه، این کار رو انجام میدن. و آقای بقراطی من
یعنی اگر که مثلا یک کسی بخواد مثلا فرض کنید که موزیک خانم گوگوش رو گوش بده، از نظر عقلایی که مثلا حالا کسانی که در حاکمیت ایران هستن، این زهر هستش و نباید گوش بده، احتمال داره که این آدم مثلا نابود بشه زندگیش.
ببینید آقای بقراطی من چند بار خواستم این مطلبی عرض کنم که شما متاسفانه اجازه صحبت به من نمیدید. من آقای وکیل منامای حریصی دیدم که در بی‌بی‌سی
خواهش میکنم. آقای دوست عزیز، آقای علی عزیز، ما در مورد رسانه‌های دیگه و افراد دیگه صحبت نمی‌کنیم. خواهش می‌کنم که مخصوصاً کیس‌های حقوقی و پرونده‌های حقوقی رو در موردش صحبت نکنیم اینجا. از شما تشکر می‌کنم که در همین حد همراه ما بودید و ازتون خواهش می‌کنم محور برنامه رو درباره‌اش فقط صحبت بکنیم و از اون خارج نشیم. اجازه بدید به دوست دیگری بپیوندیم در باز هم بریتانیا، آقای بهمن. آقای بهمن عزیز، آقای علی از همون کشوری که شما هم همراه ما هستید نظرتشون رو گفتن در مورد آزادی سبک زندگی و اعتقاد داشتن که در بریتانیا اتفاقا این آزادی درستی نیست یا اصلا روش درستی وجود نداره در مقایسه با ایران. میخواستم نظر شما رو به عنوان یک شهروند که حالا به عنوان یک ساکن بریتانیا بپرسم.
از کنم که اولا لندن رو واقعا نباید شهر گفت، یک کشور گفت. از هر دهی از جهان یک نفر تو لندن هست با فرهنگ های گوناگون و یک شهر توریستی دیدنی و آزادی کامل درش رعایت میشه، غیر از این که به اصطلاح قانون رو بشکنی، غیر از اون هیچ که مخالف عقایدت یا افکارت یا شیوه زندگیت، شیوه لباس پوشیدن، شیوه تفریح، هیچ چیزی نیستش. من پزشک بودم ایران، مسئول یک بیمارستان بودم مناطق جنگ زده، پزشک قانونی هم بودم. شبی مهمانی داده بودم، اون موقع پزشکان هندی ایران بودن، اینا هم اومده بودن با دوستان پزشک دیگه و الان ریختن تو جشن و مشروبات الکلی، آلبوم عکس نوار پینک فلوید دوال رو گرفتن و مسئولیت همه چیز رو به عهده گرفتم به اتهام
داره کرده. حالا اون دوال پینک فلوید مال خودتون بود یا نه؟
جانم؟
حالا اون دوال پینک فلوید واقعا مال خودتون بود یا نه؟
خودم بود، همه اینا
سلیقه موسیقی خوبی هم دارین.
اجازه بدید. بعد پنج نفر وکلای برجسته اهواز مسئولیت وکیل بودن منو به طور داوطلبانه به عهده گرفتن. بیرون از دادگاه تعداد زیادی از پزشکان و دوستان و اینا آمده بودن، جمعیت زیادی بود. در این حال همون موقع عراق هم داشت بمباران میکرد، حاکم شهر هم یه عراقی بود. من در مورد پینک فلوید صحبت کردم، گفتم یه گروه افسانه‌ای، این دیوال یعنی دیوار برلین بشکنه، جنگ سرد از بین بره. و در مورد مسائل دیگه مرکز فساد و فحشا خیلی فرق میکنه با اون چیزی که اونجا یه مهمانی دوستانه بوده، فلان بوده، به امان بوده. و یکی از وکلای تو جد بابایی که 20 سال قاضی بوده دیگه عصبانی شد، بلند شد گفت یه عراقی از بالا، یه عراقی از پایین، چی میخواید از زندگی مردم؟ عکسی بود از مرحوم غلامرضا تختی که شاه داشت بازوبند پهلوانی رو به بازش میبست. شاه همیشه اخمالو دود، این خندش رو لبخندش کسی ندید. با اخم بدی اینو میبست. این هم عکس شاه رو هم داری. برحال یک سال زندان به ما دادن و بعد آقای منتظری اومد و اینا بعد 8 ماه 28 روز آزاد شدیم و در امتحان تخصصی هم دلیل دایر کردن مرکز فساد و فحشا هیئت گزینش قرمز مردودمون کرد، مجبور شدیم جلای وطن کنیم، تخصصمون انگلیس بگیریم.
یعنی در واقع کل همه اینا از همین مسئله محدودیت سبک زندگی برای شما شروع شد.
دوستان هندی جراح غیره رو دعوت کردی با خانواده دور هم نشستین لبی تر میکنین، یکی میرخصه، یکی فلان میکنه، خونه بزرگی فلان به همه. اینجوری شیوه زندگی مردم رو تغییر میدن، اینجوری ظلم و جور رو به زندگی وارد میکنن، جلای وطن میکنی، وطن عزیزی که دوستش داری. من واقعا لذت میبردم بلوچستان، مناطق جنگ زده فارس، اونجا کار میکردم.
ممنونم از شما آقای بهمن عزیز، متشکرم از این که
اینم. و وقتی فکر میکنم بیمارانم یادم میفته، عربی یاد گرفته بودم با دوستان ایرانیان عرب زبان، درداشتون رو میفهمیدم، پرونده داشتم پیشم فلان، ولی به راحتی تعداد زیادی رو واقعا از بین بردن، ریشه‌کن کردن، نذاشتن زندگی خوبی داشته باشن. موج بود، موج ویدیو، بعد موج ماهواره، بعد موج فلان فلان، اینا از کشت پشته ساخته تا رسیده به اینجایی که الان چی میگیرن. جشنی بود، چمدات پیران بودم اومدن و 200,000 تومان گرفتن، رفتم و گفتم باشه جشن ادامه بدید.
ممنونم از
صحبتی ندارم.
ممنونم از شما آقای بهمن عزیز که از بریتانیا با ما تماس گرفتید و تجربه خودتون رو با ما و شنوندگان رادیو فردا در میون گذاشتید. 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست برای اینکه در برنامه بتونید شرکت بکنید. آقای علیجانی، صحبت دو تا از شنونده رو شنیدید، دو تا صحبت کاملا متفاوت، هر دو از بریتانیا. حالا اگر که در مورد این صحبتی که شنیدیم خیلی کوتاه و گذرا میخواید حرفی بزنید که میشنویم، وگرنه میخواستم الان ازتون بپرسم که الان در حال حاضر به کجا رسیدیم و در دوره روحانی اولا به این بپردازیم که تأثیر این جلوگیری از محدودیت چیه و بعدش این که در دوره روحانی چه فضایی پیش رومون هست.
بله، این دو تا صحبت به نظر من الان تابلوی ایرانه. یعنی حتی جامعه مسئله حکومت رو کنار بذاریم، دو تا دیدگاهه. یه دیدگاه میگه من وطنم رو دوست دارم و ولی میخواهم تو وطن با سبک زندگی خودم زندگی بکنم. و یه دیدگاه هم مثال جالبی زد علی آقا، گفت که شما یه بطری زهر رو دستون گرفتیم میخوام بخوریم، بزرگترها نمیذارن.
بله.
این یه منطقی پشتش هست، منطقی این که بایستی یه عده‌ای برای بقیه که فقیر هستن
تعیین تکلیف بکنن.
حالا بله، ما باید این دیدگاه رو به هم نزدیک بکنیم، چون خطری که آینده جامعه ایران تهدید میکنه جدا از سوء استفاده سیاسی و ابزاری که حکومت برای سرکوب دقیقا چون من اشاره کردم الان در بعضی شهرهای اسرائیل هم همین مشکل هست، کسی میخواد بره خونه اجاره کنه میگن در محله مذهبی ها میخواد، محله لایکا میخواد. شما اگه تو محله مذهبی ها شما شنبه کار بکنید اون افراطی ها شما به شما حمله میکنن. این یک مسئله ایست، ما در دوره های تاریخی مختلف در جوامع مختلف داریم. مذهبی های سنتی هم همشون مثل علی آقا فکر نمی کنن. بسیاری از آیت الله سیستانی، آیت الله خویی، بسیاری از علما تو لبنان معتقدن که من سبک زندگی که خودم دارم که شبیه اعتقاد علی آقا باشه درسته، ولی من حق ندارم تو زندگی دیگری دخالت بکنم، تحمیل بکنم. اون خودش باید انتخاب بکنه. یعنی سنت گرایی به علاوه اجبار گرایی است که خطرناکه، و یعنی سنت گرایی هم قابل احترام میتونه سبک زندگی خودش رو داشته باشه.
بله آقای علیجانی، حالا اگر میشه یه مقدار
اجبار گرایی
خواهش میکنم،
موقعی که یه عده‌ای فکر کنن که عقل کلن و بقیه جامعه متوجه نیستن، بقیه باید مدیریت بشن
و بعد اونها رو مدیریت کنن. آقای علیجانی، رسیده بودیم به اینجا که تأثیر این اعمال محدودیت بر آزادی‌های فردی و شخصی میتونه چی باشه، اگر کوتاه بتونید بفرمایید.
بله، این سه تصویر تاریخی همین سه دهه نشون میده که جمهوری اسلامی مجبور قدم به قدم عقب نشینی بکنه. همه میدونن تو ادارات گزینش ها، ما در مجله ایران فرده بخش ویژه در آوردیم راجع به گزینش ها دهه 70. واقعا گزینش ها زندگی رو سخت کرده بودن به مردم. یعنی طرف میرفت دبیر فیزیک بود، میگفتن اسم فرزند تو چی گذاشتی، طرف میخواست متخصص مخابرات استخدام بشه ازش کفن مرده رو میپرسیدن. یعنی میخواستن یک نحوه اطلاعات عمومی، سبک زندگی، دانش و هر چی رو تحمیل بکنن به جامعه. تو دانشگاه آزاد اسلامی کاملا متفاوت بود فنداش با دانشگاه‌های دیگه، ولی الان همه اینا همجنس شده. یعنی هر تحمیلی، هر سبک زندگی که بخواد به زور خودش رو تحمیل بکنه، چه رضا شاه باشه بخواد یه سبک زندگی رو خلاف میل جامعه تحمیل بکنه، چه جمهوری اسلامی باشه همین کارو بخواد بکنه، مجبور به شکسته. جامعه ایران داره به سمت تکثر میره. جامعه است که یه جامعه نسبتاً یه دست سنتی تبدیل به یه جامعه ناموزون ولی با غلبه بچه مدرن شده. در جامعه مدرن شما نمیتونید یکسان سازی فرهنگی بکنید، دچار تکثر شده. باید رابطه این سبک‌های زندگی مختلف قانون مدار بشه. در اروپا در جنبش دهه 60 اروپا که جنبش عموما دانشجویی بود، یکی از دعواها رو همین مسئله بود. دیدنز میاد میگه که سیاست رهایی جای خودش رو به سیاست زندگی داده، یعنی دعوا رو همین سبک زندگی و بالاخره خودش رو تحمیل میکنه تنوع. ضمن این که من معتقدم جامعه ایران یه جامعه نسبتا کلاسیکه، یعنی یه جامعه خیلی کهن و قدیمی، هرچند راجع به همه جوامع این اعتقادو دارم، ولی جامعه ایران و برخی جوامع مثل مصر و حتی روسیه و برخی کشورهای دیگه، اینا جامعه های تاریخی هستند و نوعی ترموستات و یه نوع خودکنترلی درشون هست. یعنی هنجارهای اجتماعی جابجا میشن، ولی جوامع یه حالت پاندولی هم دارن. یعنی هر کسی خواسته تو تاریخ ایران یه چیزی رو تحمیل بکنه شکست خورده و جامعه عکس العمل شاید این حرکت پاندولی به نقطه اوج طرف مقابل رفته، ولی وقتی این فشار برداشته بشه هر چیزی سر جای خودش قرار میگیره و یه حرکت متعادل خواهد داشت. اگر ما بپذیریم سنتی ها بپذیرن که مردم به فطرتشون عمل میکنن، فطرت همه انسان ها پاک مثبت به هر حال، و خودشون هم عقل شعورشون میرسه که سبک زندگیشون انتخاب بکنن، در حوزه عمومی هم خرد جمعی و به اصطلاح جمعی و بر اساس دموکراسی میتونه راجع به هنجارهای عمومی تصمیم بگیره.
ممنونم از شما آقای علیجانی عزیز. بریم به همدان همراه بشیم با آقای داوود، نظر ایشون رو بشنویم. آقای داوود به شما سلام میکنم، وقتمون کوتاهه، خواهش میکنم در یک دقیقه حدودا نظرتون رو بگید در مورد آزادی سبک زندگی در ایران.
درود بر شما جناب قرطی.
سلام میکنم شما، بفرمایید.
من خیلی کوتاه قبل از ورود به بحث این نکته رو بگم که خواهش میکنم از شما و همه شنوندگان این کمپین شکایت علیه صدا آمریکا ستاره درخشان.
خواهش میکنم که آقای داوود، صدای آقای داوود رو قطع بکنید. خواهش میکنم از تریبون رادیو فردا، وقتی که این آزادی به شما داده میشه که از تریبون رادیو فردا استفاده بکنید، سوء استفاده نکنید در پی هر مقصد و مقصودی که هستید و اجازه بدید که برنامه روی روال خودش طی بشه و بحث رو وارد بحث‌های شخصی چیزایی که اصلا به اون مربوط نیست نکنیم. آقای فرشاد از سوئد به شما سلام میکنم و ممنونم که همراه رادیو فردا هستید. نظر شما رو در مورد آزادی سبک زندگی بشنویم.
با سلام به شما و همه شنوندگان و آقای علیجانی. والا آقای علیجانی چیزی رو برای گفتن نذاشتن، همه رو گفتن، ما دیگه باز تکرارش نمی کنیم. ولی چیزی که هستش، یه مسئله رو عنوان کردن در مورد قانون گذاری و این قوانین کشوری که به این صورت به مردم میگه باید چی کار کنن چی کار نکنن. ولی خب باید به این مسئله توجه کنیم که ما نمیتونیم به هر نماینده رأی بدیم که وارد مجلس بشه که تا قانون گذاری کنه. بسیار از این مردمی که ما میخوایم رأی بدیم اصلا از فیلتر شورای نگهبان رد نمیشه و اینا نمیتونن هیچ گونه تاثیرگذاری تو قانون گذاری توی کشور بکنن که بتونن یک آینه باشن برای نظرات مردم. پس این قوانینی که اینجا گذاشته میشه خواسته مردم به هیچ عنوان نبوده و نیسته. شاید یک عده 20% 30% نمیدونم چقدر باشه، ولی این فکر نمی کنم یک آینه از تمام خواستهای
مردم ایران باشه. ممنونم از شما آقای فرشاد. من ازتون عذرخواهی میکنم، متاسفانه وقت بیشتری برای ما باقی نمونده. امیدوارم در برنامه‌های بعدی شانس این رو داشته باشیم که شما شرکت بکنید و بیشتر از نظراتتون استفاده بکنید. فقط یک شنونده دیگر رو هم میتونیم روی خط بیاریم. خانم ونوس از کانادا، به شما هم سلام میکنم. 60 ثانیه بیشتر وقت نداریم، بفرمایید. خواهش میکنم.
سلام آقای بخراتی، من میخواستم فقط یه نکته رو عرض بکنم، این که اصل در واقع مبحث حجاب به اون شکلی که در ایران مطرح میشه خود سیر سواله. یعنی شما اگر که به آیات قرآن برگردیم میبینید که در هیچ جای قرآن اسمی از حجاب برده نشده و تنها زنان رو به پوشوندن قسمتی از گردن و سینه‌شون توصیه کردن و من در هیچ کشوری در دنیا فکر نمی‌کنم حجاب اجباری باشه. فکر می‌کنم فقط ایران و سومالی هستن و به نظر من اصل موضوع الان زیر سواله. حالا آقایون دارن در مورد حواشیش و اجباری صحبت میکنن. من فکر میکنم اگر شما از فقها هم بپرسید اونها به خوبی میتونن که در اسلام ما چیزی به اسم این شکل حجاب که پوشیدن سر تمام بدن و یا
بحث فقهی و شرعی و اینها که جای خودش رو داره، منم متخصصش نیستم که الان بخوام در موردش اظهار نظر بکنم. اجازه بدید که در این مورد حالا میتونیم در برنامه بعدی هم صحبت بکنیم. از شما تشکر میکنم خانم ونوس عزیز که در برنامه ما شرکت کردید، هرچند کوتاه، متاسفانه وقت بیشتر از این نداشتیم. آقای علی جانی در انتهای برنامه واقعا یک دقیقه بیشتر وقت نداریم که درباره حال حاضر بخواید خیلی کوتاه نظرتون رو بگین، وضعیتی که با دولت روحانی به وجود اومده.
بله، آقای روحانی هم به هر حال محصول نصف نیمه همین جامعه است. همون دوستون هم اشاره کردن که ما در ایران دموکراسی واقعا کامل نداریم، دموکراسی نظارت استثبابی است و در مجموع به هر حال نمیتونه بگیم اینا معطل افکار عمومی کل جامعه. اما این به هر حال آقای روحانی اومد رو قانون ایستاد، حتی قانون به هر حال نصف نیمه ای که هست و طرف مقابل دوباره رفت اون گرایش تاریخیش. من فکر میکنم این نوع تحمیل سبک زندگی هم رو به شکست هم اخلاقا محکومه، چون جامعه رو به ریاکاری وادار میکنه. من خیلی خلاصه بگم، ما دفتر مجلمون هفته تیر بود، وقتی گروه کار تموم میشد به میدون هفته تیر جلوی اون مانتو فروشی ها میرسیدیم، لوجهایی رو میدیدیم که ظاهرشون به هم نمیخورد، یعنی خانم خیلی محجبه، آقا خیلی مثلا امروزی و برعکس، و این نشون میده یکی از خونه اومده یکی از محل کار اومده. یعنی سبک زندگی تحمیلی اداره در برابر سبک زندگی آزادی که این زوج طرف مقابلش داشت، این جامعه رو وادار به ریاکاری میکنه و ریاکاری، دروغ، فریب، اینها خودش بزرگترین در حال جرمهای اخلاقی است، بزرگترین رذیلتهای اخلاقی. من فکر میکنم اگر به هر حال به نفس انسان‌ها احترام گذاشته بشه، به شعور انسان‌ها احترام گذاشته بشه و به کرامت انسان‌ها احترام گذاشته بشه، انسان‌ها می‌توانن سبک‌های مختلف زندگیشون رو بپذیرن و در حریم خصوصیشون مورد به حال هجوم قدرت قرار نگیره. در حوزه عمومی هم خرد جمعی و دموکراسی واقعی می‌تونه هنجارهای مشترک و مسائل مشترکی رو با احترام به آزادی‌های پایه‌ای و حقوق بشر به عنوان هنجارهای جمعی تبدیل بکنه و ملاک هم قانون باشه. من فکر می‌کنم جامعه ایران در منطقه یکی از با فرهنگ ترین جوامع و در حال پیشرفته ترین اونها اصلا میتونه سبک زندگی خودش رو تشخیص بده.
ممنونم از شما آقای علیجانی عزیز، متشکرم که در برنامه ما شرکت کردید. رضا علیجانی فعال ملی مذهبی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که از پاریس به ما پیوسته بود. از شما تشکر میکنم دوستانی که در حدود یک ساعت گذشته همراه ما بودید در برنامه ساعت ششم. همکارانم در اتاق فرمان آزاده توکلی، شهرام و جان خاکساد بودن که امکان پخش این برنامه رو فراهم کردند. از شما دعوت میکنم که با شماره 00420221122112 که شماره پیامگیر ماست تماس بگیرید و در همین مورد نظراتتون رو اونجا بگید، ضبط بکنید. در بخش‌های مختلف خبری ما این نظرات پخش میشه. من نیوشا بغراتی هستم و برای شما روز و شب بسیار خوشی آرزو می‌کنم.